بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئم مت فهم الخالدون کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنتان و الینا ترجعون و اذا رأوك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. یک نکته که مربوط به کلون فی فلک یسبحون است این است که اگر در این کرات سماوی انسانی پیدا بشود که شاید در برخی از اونها موجودات زنده مثل متفکری مثل انسان باشد، هنوز همه این ستاره‌ها و اجرام سماوی کشف نشده، اونها زمین را به عنوان ستاره روشن می‌بینند و به عنوان ستاره متحرک می‌بینند و به عنوان اینکه زمین در فلک حرکت می‌کند می‌بینند. فلک زمین هی مداری است که زمین حرکت‌های وضعی و انتقالی را با اون مدارها تنظیم می‌کند. زمین هم مثل یک از ستاره‌ها فی فلکن یسبحو، همون طوری که زمین فلک دارد و منظور است و منظور از فلک زمین همون مدار خاص است و منظور از سابه بودن و حرکت‌های گوناگونی در این مدار هاست. اگر 10 نوع حرکت دارد 10 مدار دارد و اگر 14 نوع حرکت دارد 14 مدار دارد. زمین فی فلکه ها یسبحو، چه این که هر کوکبی از کوکبهای آسمان فی فلکهی یسبحو، این ناظر به مدار بودن. اما جریان مرگ و معاد را که در سوره مبارکه انبیا مطرح میکنند برای آن است که معاد جزء اصول اولی و اساسی دین ماست، این یک، و توجه به مرگ مهمترین عامل اخلاقی ماست، دو، تمام مشکلاتی که ما تو مسائل اخلاقی داریم این است که نه مرگ را شناختیم و نه به یاد مرگیم، خیال میکنیم مرگ پوسیدن است و نابود شدن، و چون نابود شدن است اکنون که زنده ایم چرا بهره مادی و لذات مادی نبریم. قرآن کریم مرگ را هجرت میداند، یک، از پوست به در آمدن می داند نپوسیدن، دو، و انسان را در نبرد با مرگ فاتح می داند که انسان مرگ را می میراند نه اینکه مرگ را بمیراند، سه. گوشه از این مسائل در سوره مبارکه آل عمران مطرح شد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 این بود: کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. که هم مرگ را به عنوان یک امر وجودی معرفی میکند و هم رهگذر دنیا را به عنوان فریب. و اگر در سوره مبارکه عنکبوت که به خواست خدا بعدن خواهد آمد جریان مرگ را مطرح میکنند در آیه 57 سوره عنکبوت، او هم به همین مضمون است، کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. در سه مورد قرآن کریم است که جریان کل نفس ذائقه الموت رو مطرح میکند و به طور شفاف رو هدایت میکند که انسان مرگ را میمیراند، نه اینکه مرگ انسان را از پا در بیاورد. اگر این چنین شد، اون بخشایی که از مرگ به عنوان یه امر عدمی تلقی میشود یه عدم نسبی است. بالاخره هر مهاجری، هر مسافری که در حرکت هست، اون منقول عنه را رها میکند و اون منقول اله را میگیرد. منتها برخی ها حرکتشون از صنف کون و فساد است، چیزی را از دست میدن، چیزی را میگیرن، حالا یا مغبون میشوند یا مغبون نمیشوند مطلب دیگر است، ولی چیزی را از دست میدن یا چیزی رو میگیرن که به اصطلاح خلع و لبس است. و برای برخی ها لبس بعد لبس است، چیزی را از دست نمیدن، هرچه دارن حفظ میکنن، سعی میکنن یه چیزی تهیه کنن که بماند، یک، و زمینه رسیدن به کمال برتر باشد، دو. برای اینا حرکت لبس بعد لبس است، یعنی به اصطلاح حرکت جوهری است. در این قسمت فرمود به این که اینها نه مرگ را شناختند و نه به یاد مرگند، خیال میکنن که خودشون زندن، که ایحسب ان ما له اخلده. این تعبیر تلخی که پیشینیان داشتن، میگفتن این ملک نمیر است، مثلا ظرف‌های مسی را میگفتن این ملک نمیر است، فرش‌های دست بافت پرنیانی و حدیدی را میگفتن این ملک نمیر است. این که در سوره مبارکه کهف بحثش گذشت که فرمود ما از اون من تبید هازه ابدا، باده یعنی حرکه، یبیدو و تبیدو یعنی یهلکو. این که وارد اون باغ شده گفت ما از اون من تبید هازه ابدا، من فکر نمی کنم این جنت، این باغ از بین برود، این امر دائمی است. در حالی که طولی نکشید که بساطش برچیده شد. بنابراین چیزی به عنوان ابد در دنیا نیست، خود دنیا یه امر غیر ابدی است و موجودات دنیا هم به شرح زن، برای اینکه این محل آزمون است، محل آزمون نمیتواند دائمی باشد. پس اگر بخشهایی از مرگ به عنوان یه امر عدمی تلقی میشود، یه عدم نسبی است نه نفسی، وگرنه موت مخلوق خداست، هجرت است، حرکت است. انما تنتقلون من دار الى دار، و انسان که میمیرد تمام حقیقت او را فرشته ها دریافت میکنند. اونا فکر میکردن در جاهلیت که انسان میمیرد تو زمین میپوسد، اعزا زرن نافر ارزه اینال مبعوثون. پاسخی که ذات اقدس را به رسولش صلی الله علیه وسلم فرمود به مردم بگو این بود که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فوت نیست، وفات است. این تای وفا جز کلمه نیست، وفا و استیفا یعنی تمام حقیقت را گرفتن. شما متوفا می شدید. وقتی گفتن فرون کس مستوفا بیان کرد، مصطفا مقال نوشت، مصطفا سخنرانی کرد، یعنی تمام مطلب را گفت. ما به طور مصطفا و متوفا تمام حقیقت ما را فرشتهاد می گیرند، چیزی از بین نمی روند. بنابراین مرگ وفات است و توفیست نفوت، تمام حقیقت هم دست اون هاست. و اگر چیزی به عنوان فقدان و عدمی هست، امر نسبی است که ما یه جای رو ترک میکنیم وارد جای دیگر میشه، این معنی موت. و چون عالم عالم امتحان است، امتحان نمیتواند ابدی باشه، چون امتحان زمینه است برای نتیجه گیری. بعضی از امور هم که میتوانند ابدی باشن، علم میتواند ابدی باشد، قدرت و حیات غیبی میتوانند ابدی باشن، اما آزمون نمیتواند ابدی باشد، چون آزمون مقدمه است، امتحان کردن مقدمه است برای نتیجه. ابدا و دائما انسان امتحان بدهد که معقول نیست. بذار در همین آیه فرمود شما تو دار ابتلایید. یک، ابتلا محدود است. دو، پس دنیا محدود است. هم حرکت نامتناهی نخواهد بود، چون حرکت برای رسیدن به مقصد است، و چون انسان به مقصد میرسد به دارالقرار میرسد. الان دارالفراره. این که میگن قیامت دارالقرار است برای اینکه مقصده، وگرنه انسان قبل از اینکه مقصد برسد تو حرکت است. این حرکت حتما باید به مقصد برسد، انسان آرام بگیرد دیگر، اونجا میشه دارالقرار. وقتی به دارالقرار رسید دیگه سخن از مرگ نیست. پس دو برهان بود طبق دو حد وسط، یکی برهان حرکت بود، یکی برهان آزمون. حرکت نمیتواند دائمی باشد الا و لابد مقصدی دارد. دنیا و اهلش داره حرکتند و اهل حرکت نمیتوانند دائم باشند، باید به دارالقرار بزن. پس معادی هست. دوم هم مسئله آزمون است. فرمود به نبلوک و ما شما رو می آزماییم. امتحان نمیتواند ابدی باشه. از این که فرمود کل نفسن به تعبیر سید الاستاد زنلاله، نفس گاهی معنی ذات شیء است که میگن این شیء فی نفسهی یعنی فی ذاتهی. نفس به این معنا بر ذات اقدس اطلاق می شود به لحاظ تعییناتش، نه به لحاظ این هویت مطلقش. بر غیر خدا از موجودات دیگر، چه انسان، چه فرشته، چه جن، چه اس، چه نبات، چه جماد اطلاق می شود. حجر فی نفسهی یعنی فی ذاتهی. قسم دوم نفس به معنای مرکب از روح و بدن است که میگیم من قتل نفسن بغیر نفسن، یا یوم یعتعتی کل نفسن تجاد رو ان نفسی ها. این نفس یعنی یک شخص که این مجموع روح و بدنه. قسمت سوم و اطلاق سوم نفس معنی روح دیگه، این دیگه مخصوص انسان است. نفسی که به معنای روح باشد مورد جریان مرگ نیست. ما در هیچ جای قرآن نداریم که روح میمیره، دارد نفس میمیرد. نفس مجموعه روح و بدن است. همه اتفاق من قتل نفسن به غیر نفسن، یا کتبنا در تورات که النفسو به نفس. این نفس این مجموع روح و بدن، این قابل مرگ است، چون مجموع با تفرقهی که بین روح و بدن حاصل می شود از بین خواهد رفت. اما در هیچ جای قرآن ندارد که روح میمیره. لذا معاد روحانی اصلا دلیل نمیخواد که به چه دلیل روح عود میکند. روح اصلا نمیمیرد تا عود کند. عمده مسئله جسم است که نیاز دارد به برگشت و ترکیب جسم و بدن، وگرنه روح که رفته مرتب حرکت میکند داری به داری دیگر، یه اصلا معدوم نمیشه تا ما بگیم کی دوباره او را زنده میکنه. سوال از من یحیی العظام و هی رمیم است. پس بنابراین نفس و معنای سوم یعنی روح، او خارج از بحث است. در هیچ جا قرآن هم نیامده که روح میمیرد. روح رفتنی مرد دائما ثابت است، چون مضاف به الهی است. خدای سبحان است به اضافه تشریفیه که فرمود و نفخ تو فیه من روحی. خب پس نفسی که میمیرد به قرینه بشر که قبل از این ذکر شد ما جعلنا لبشر من قبل خلق خلق، یک قرینه، و به قرینه نبلوکم که بعد آمده. این دو قرینه منظور همین نفس انسانی است که مرکب از روح و بدنه. این مجموع میمیرد و مرگ این مجموع هم به جدایی روح از بدن است. او تمثل حرکت است. حرکت به معنای اینکه انسان یک کاری انجام بدهد و چیزی یاد بگیرد، عملی انجام بدهد و عمل صالح انجام بدهد بعد از موت نیست، چون اذا مات ابن آدم انقطع عمله. فقط شهود هست، مثل اینکه انسان تو عالم رؤیا، این جریان رؤیا خیلی از مسائل برزخ رو حل میکنه. تو مسائل رؤیا استشمالات علمی دارد، خیلی از چیزها رو انسان تو عالم رؤیا میفهمد، بزرگان را میبیند، خبرهای به او میدن، مطالب به او میآموزند، یاد میگیره. اما استکمال عملی تی تو رویا نیست. مثلا کسی تو عالم خواب یک کاری بکنه یه ثواب ببره، این طور نیست. اما تو عالم رویا استکمال علمی هست. خیلی از چیزها رو انسان تو عالم رویا برش کشف میشه، یاد میگیره. تو برزخ هم به شرح زن، تو برزخ خیلی از چیزها رو آدم میفهمه که در دنیا نمیفهمی. اما حالا یه کاری بکنه یه ثوابی ببره، این چنین نیست. البته آثار اعمال او را که در دنیا انجام داده است و مونده است به او خواهند داد. در ذیل این آیه نورانی سوره مبارکه یاسین که فرمود و نکتو ما قدم و آثارهم، همین است. تو روایات هم فراوان هست که انسان که مرد سه چیز، چهار چیز، پنج چیز، شش چیز که اینا همه در حد تمثیل است و نه تعیین. فرمود اینا به دادن میرسن. فرزند آدم، کتاب آدم، اثر مثبت آدم، کارهای خیلی کرده، سنتهایی که گذاشته، درختی که قرض کرده، سه چیز هست، چهار چیز هست، پنج چیز هست، شش چیز هست، هیچ کدام از اینا دست حاصل نیستن. جامعش همین سوره مبارکه، آیه سوره مبارکه یاسین است که و نکتو ما قدمو و آثارهم، هر اثر مثبتی که از انسان مونده تا اون اثر هست در نامه عمل اون شخص ثواب می نویسن. این مربوط به کار دنیای اوست. اما حالا بعد از مرگ در برزخ یه کاری بکند یه ثواب ببرد، این چه این نیست، شبیه عالم رویاست. خب نه، اگر نفس به معنای شی باشد بله، ولی اما دارد قبلش این دو قرینه بود، یکی دارد ما جعلنا لبشر من قبل کل خود، یکی قرنه بعدی که بعد از این جمله کل نفسن است و نبلو کم است دو. اینا نشون میدهد که بحث در حریم نفس انسانی است. بله نبلو کم، خب بله جنم مرگ دارد، جنم مرگ دارد، اما منتها اینجا فعلا محل بحث درباره انسان است. وگرنه جنم میبرد، اونی که نمیبرد فرشته است و باراتر از فرشته. خب و نبلوکم به شره و الخیره فتنتن. پس این که فرمود و ما جعلنا البشر من قبل کل خود، برای آن است که اونها فش میکردن این خدا وجود بارک حضرت شاعریست که نترب بسو بهی ریب المنون، فرمود نه، بر فرض اون حضرت رحلت بکند، چون که رحلت خواهد کرد شما هم میمیری. اینطور نیست که الان شما بمونید و بعدها جشن بگیرید، اینطور نیست. ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امته فهم الخالدون. در پایان بحث دیروز اشاره شد که ادهی برانن که مرگ دو قسم است. یه مرگ طبیعی است که به سراغ آدم می آید، در حتی هزار هزر احدکم احده الموت، یک ان الموت الذي تفرون منه فرمشنه ملاقيكم، دو ان كنتم في بروج مشيده فانه يدرككم ولو كنتم في بروج مشيده، سه. این آیات نشون میداد که مرگ براخره انسان رو میگیره. وقتی که مرگ آمد دیگه انسان قابل این کار است، نه فاعل. فقط تو کتاب های ادبی و مثال های نحوی مات زیدون را وقتی میخوان ترکیب بکنن میگن مات فعل زید فاعل. اون بزرگوار که گفت مات زیدون، مات زیدون، زید اگر فاعل بود. یعنی شما وقتی میتوانید بگویید مات زیدون که زید فاعل باشه، اما او عاطل است، فاعل نیست. همین معنا را که برخی خیال میکردن در موت اختیاری انسان فاعل هست، این بزرگان میخوام بگن اونجا هم که رفتید باز از قبیل مات زیدونه، در مقام فنا هم از همین قبیله. در جریان موت اختیاری خیلی ها به این باورن که موت اختیاری امر اختیاری است دیگر. این که فرمود موتو قبلا تموتو، این که فرمود حاسبو انفسکم قبلا تحاسبو، این که فرمود زنو قبلا توزنو، این افعال اختیاری است. این موت اختیاری این است که انسان از شهوت و غضب بمیرد، اینها رو کنترل کند و عقلانیت داشته باشد. خیال کردن که این موت موت اختیاری است و اگر گفتیم مات زیدون یعنی موت اختیاری و سلطه بر وهم و خیال در بخش علم و اندیشه، مسلط شدن بر غضب و شهوت در بخش انگیزه و فعل، این موت میشه اختیاری. اون بزرگان میگن نه، انسان هم که به مقام فنا میرسد بر اثر هی موت اختیاری، اون سلطان ولایت الهی است که انسان را قبض روح میکند. او که آمد انسان همه اعضاب جوارش را مقهور او میبیند. مقام فنا هم همینطور است. در مقام فنا هم اینطوری که شخص با اختیار خود به فنا برسد، اونجا قدرت و اختیار را از آدم میگیرد. مثل این که این شمع با اختیار خودش بی نور نمیشود، ولی آفتاب طلوع کرد دیگه نوری شمس یا نور ستاره خبری نیست، هست، نابود نمیشود، ولی سلطان آسمان همون شمس است. وقتی اون شمس حقیقت طلوع کرد، انسان در خود چیزی ندارد، همیشه تابع محض برای او. اونجا هم اگر گفتن موت اختیاری، این است که در مقدمات مثلا اختیار در کار است. مطلب بعدی آن است که انسان برای اینکه به اونجا برسد فقط یک راه دارد و اون اول تخلیه است، بعد تحلیه، یعنی باید رفترو کند و دیو را از صحنه بیرون کند تا بگوییم دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یا نه راه دیگری هم هست. عده‌ای از بزرگان میگن که راه عادی همین است که انسان تخلیه کند، تلاش و کوشش کند، رذایل جدایی کند، دیو را بیرون کند تا فرشته در آید. برخی ها میگوین خیر، اگر لطف حق شامل حال کسی شد، فرشته ای می آید که دیو را بیرون می کند، اون مهم است. او میگوید من جای می روم که بیگانه نباشد، خودش رفت رو می کند. از او تعبیر میکنن به این که این تحت ولای الهیست، به مقام فنا رسیده و ماننده. بنابراین مات زیدون، چه این مرگ طبیعی باشد زید قابل است، چه موت اختیاری باشد زید قابل است، چه اون مقام والای فنا باشد زید قابل است. فقط مبادی اختیاریه در این مرحله دوم و سوم مطرح است. خب فرمود و نبلوکو به شر و الخیر فسنتن. شر چیست و خیر چیست؟ ما معمولا چیزی که ناسازگار است به حال ما میگیم شر، و اون چه که به حال ما سازگار است میگیم خیر. این تفکر اومانیستی یا اومانیسمی از سابق بود که انسان را محور قرار می دادن. چیزی که به حال انسان نافع است خیر است، چیزی که به حال انسان نافع نیست شر است. و این درست نیست. به تعبیر جناب شیخ اشراق، انسان محور نیست، انسان یه موجودی است از موجودات این عالم بیکران. هر چیزی یک ملایم و ناملایم دارد. ملایم به حال او خیر است، ناملایم به حال او شر. خیلی از چیزهاست که به لحاظ انسان ناملایم است، ولی به لحاظ هوا و فضا و حیوانات و دیگر موجودات خیر است. پس این اصل صحیح است که خیر هر کسی آن است که با هویت او ملایم باشد، و هرچه با هویت اون شی ناملائم است برای او شر است. قهرن خیر و شر میشه امر نسبی. ما یه چیزی داشته باشیم که شر مطلق باشد نخواهیم داشت. خیر مطلق به عنوان اصل هستی مطرح است، اما شر مطلق نخواهیم داشت. این یه مطلب. مطلب دیگر است که آیا شر یه امر وجودی است یا یه امر عدمی. شر در تحلیل عقلی امر عدمی است، امر وجودی نیست. شر یا به لیسه تامه برمیگردد یا به لیسه ناقصه. این دو نظری که در کتابهای عقلی مطرح است که برخی ها گفتن شر امر عدمی است، برخی ها گفتن نه، شر امر وجودی است، منتها وجودش کم است و ضررش کم است و خیرش زیاد. این دو قول در یک منطقه نیست، این دو قول مال دو حکیم است در دو مبحث. دو مبحث یعنی دو مبحث. مبحث اول این است که آیا شر وجودی است یا نه. این گفتم و شر رو اعدام الفتم قذر و من قول بیزدان سم احرمه. شر امر ازمیست بلا غیر. مبحث دوم این است که این شر که هم عدم محض نیست، منشأ شر یه امر وجودی است، یعنی یه چیزی هست که باعث این شر است. اون امر وجودی که باعث این شر است اگر خیرش بیش از شر نباشد خدا هرگز او را نمی آفرید. این اقسام پنجگانه منقول مال مبحث دوم است، اون مطلب مال مبحث اول. بیان زارک در مبحث اول این است که شر وجودی است یا عدمی. شر عدمی است. هر جا سخن از شر است سخن از عدم است، یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه. حالا چون درباره انسان مطرح است، ما میگیم فلان چیز برای انسان شر است. یعنی چی؟ یعنی یا باعث مرگ او که میشه لیسه تامه، کسی حیات او را از بین برد، یا باعث زوال سلامت و کمال او که میشه لیسه ناقصه. اگر یه موجودی چیزی از انسان نگیرد که شر نیست. هر جا نسبت به درخت باشد، نسبت به جماد باشد، نسبت به جن باشد، نسبت به آسمان و زمین باشد، هر جا وقتی گفتیم این شی برای او شر است، به عهد العدمین برمیگردد، یا سلب لیسه تامه یا سلب ناقص. این اندل کل است، همه حکما هر بشه این. مطلب بعدی مبحث دومه که این شر که امر عدمی، عدم محض که نیست به چیزی باشه به نام آقای شر. این شر از یه جای برمیخیزد. این مار و عقرب اگر در تمام مدت عمر نه حیات کسی را از بین ببرن نه سلامت کسی را از بین ببرن شر نیست. اگر ما میگیم مار شر است، عقرب شر است، برای اینکه یا حیات را از بین میبرن میشه لیسه تامه، یا سلامت را از بین ببرن میشه لیسه ناقصه. پس چیزی که لیسه تامه یا لیسه ناقصه را به همراه دارد یه امر وجودی است. و تو این امر وجودی اون احتمالات پنجگانه است که شی یا خیر محض است یا شر محض است، یا خیر و شرش مساوی هست، یا شرش بیشتر و خیرش کمتر، یا خیرش بیشتر و شرش کمتر. اینجا تو این اقسام پنجگانه گفتن که حکمت باری تعالی اقتضا میکنند که فقط دو قسمش موجود باشند، اونی که خیر محض است مثل فرشتگان، یا اون که خیرش بیش از شر است مثل موجودات دیگه. در عالم طبیعت اگر شری هست حتما خیرش بیش از شر است. پس این دو قول مال دو مبحث است، نه در یک قول. که یکی بگوید نزد افلاطونی ها شر امر عدمی است، یکی بگوید بنابر ارسطویی ها شر خیر بیش از شر است. خیر اینا دو مبحث است، دو فصل است جدای از هم. شر همیشه همینطوره. مرحوم امین اسلام نقل میکند که وجود بارک استعمیر کسالتی پیدا کرد، ادی رفتن محضر حضرت عیادت بکنن، اصلا از دست سوال شدن کیفه ها و که فرمود علا شرن، عرض کردن شما هم میفرمود شر، فرمود بعد برای اینکه خدا فرمود نبلو کن به شره و خیره فتنتن، بیماری شر است و خدا ما را به بیماری امتحان کرده. و تتمه برای بروش بعد انشاءالله. الحمدلله.